سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی و حضار محترم، این شب مبارک که به مناسبت ختم کلام الله مجید و همچنین به مناسبت اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح بخاری، اینجا جلسه محفل منعقد شده به مدرسین و به اولیای این فارغ التحصیلان، اعم از برادر و خواهر، این جلسه را تبریک و تهنیت میگویم. عزیزان من، قاعده کلی دین اسلام هست که اگر می خواهیم گمران نشویم، اعتصام به کتاب خدا و اعتصام چنگ زدن به سنت نبوی. سنت نبوی عبارت از اقوال و افعال و تقاریر رسول الله است. از نجات امت مسلمه در چنگ زدن به کتاب خدا و عمل کردن به کتاب الله و همچنین عمل به سیرت رسول الله صادق رحمت الله تعالی علیه جمله دارند، می فرمایند که مپندار سعدی که رای صفا توان یافت جز اصفی مصطفی. خلاف پیامبر کسی را گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. لذا هرچی که برخلاف سنت و سیره و عمل رسول الله باشد، اون را که انسان اگر یکی در دین مسائل را قرار بدهد و عمل بکند، اون را ما بدعت می دانیم. تکبیر تشریق عظمت و نام خدا را می گیریم، اما بغیر از ایام تکبیر تشریق بدعت هست. نماز عید نماز بزرگ هست، اما اذان و اقامه ندارد. اگر کسی بگوید که این جمعیت بین عظمت، ما اذان و اقامه میگویم در نماز عید، ما بگویم بدعت. در عیدگاه نه قبل از نماز عید و نه بعد از نماز عید هیچ کسی اجازه ندارد دو رکعت نماز بخواند، در حالی که نماز نور چشم رسول الله است. چرا نمی خوانیم؟ برای اینکه رسول الله نخوانده. پس نجات انسان در اعتصام به کتاب خدا و به سنت رسول الله است. و اگر ما می خواهیم مسلمان بمانیم و مسلمان باشیم و اسلام را به درستی بشناسیم، چاره ای نیست بجز اینکه آیات قرآن را ملاک عمل قرار بدهیم، چاره ای نیست بجز اینکه سنت و سیره رسول الله را مقتدای خود قرار بدهیم. آیه 29 سوره حصه ای را از آیه خواندم من. آیه 29 سوره فتح را به حضور مبارک شما تلاوت کردم. اگرچه بحث و تفحص در این آیه ساعتها وقت را می گیرد، اما می خواهم که به حضور شما این آیه را تفسیر بکنم و بعدا نتیجه گیری داشته باشم. در زمان صلح حدیبیه، وقتی که رسول الله قریب به 450 کیلومتر احرام بست، به 22 کیلومتری مکه رسید، مشرکین مانع حضور پیغمبر و ورود پیغمبر به شهر مکه که برای همه بود، مشرکین مانع شدند. قصه طولانی هست، آل فضل می دانند، شما هم شنیده اید. مبادا قرارداد صلح حدیبیه در میان کفار مکه و قریش و در میان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شد. اون قرارداد را حضرت علی کرم الله وجهه الشریف نوشت. اون قرارداد است در میان محمد رسول الله و صنادید قریش. وقتی که اونا به نام نامی پیغمبر که محمد رسول الله است لجباز بودند، چه گفتند؟ گفتند اگر ما شما را رسول خدا می دانستیم، مانع از حج شما نمی شدیم. محمد رسول الله ننویسید، بنویسید محمد ابن عبدالله. رسول الله کنار آمدند، چون وقت نبود که قرآن خودش در این سوره فتح حکمت انسان را بیان می کند و فواید انسان را بیان می کند که چی بودند، فلسفه انسان را بیان می کند که چی بوده. به حضرت علی گفت که رسول الله را پاک کن، محمد ابن عبدالله بنویس. علی گفت لستم یاری نمی کند که من رسول الله را خط بزنم، خود پیغمبر اونجا را خط زد. و الله عزوجل برای جبران اون گستاخی آیه ای که من به حضور شما تلاوت کردم در قرآن مجید پیام فرستاد که اونا اگر در یک نامه نامی شما را خط زدند، اما خدا گفت و رفعنا لک ذکرک، ذکر شما بالا هست. اینجا وقتی که رسول الله برگشتن سوره فتح نازل شد، مسلمانان دل شکسته بودند، اما خدای متعال جملات زیبایی را برای تسکین صحابه نازل کرد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خدا اون ذات هست که پیغمبر خود را با هدایت فرستاده، چه سنت رسول الله، چه کتاب الله، قرآن یهدی للتی هی اقوم هست، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. و خود رسول الله را خدا میگوید انک لا تهدی الی صراط مستقیم. خدا من رسول خود را با هدایت فرستاد، ارسل رسول بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل و کفا بالله شهیدا. این آیه سه مرتبه در قرآن تکرار شده، سه مرتبه تکرار شده. این حقیر نظری دارن که در زمان رسول الله سه تا تمدن بودن، ایران بود، روم بود، مصر بود. آیین زرتشتیان بودند، آیین مسیحی بود، آیین یهودی بود. خداوند گفت که سه مرتبه تکرار کرد، یعنی دین شما بر این سه آیین غلبه می کند و شما سه ابر قدرت را تسلیم اسلام می کنید. که پیغمبر بعد از صلح حدیبیه نامنگاری کردن، نامه فرستادن برای سران دنیا. پادشاه روم گفتن اسلم تسلم، فین عبیت فین علیک اسم الاریسیین. پادشاه ایران نامه نوشتن اسلم تسلم، فین عبیت فین علیک اسم الفروس، اسم بنا. و خداوند فرمود اگر اونا نام شما را در یک نامه قبول نکردند، اما من نام شما را چنان جاویدان بگردانم که در هر رکعت نماز نام شما خوانده بشود، محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار. بحث تفسیری وقتی جواب نمی کند، بزرگان ما، اساتید ما، شیوخ قرآن را ما از اونا یاد گرفتیم، اصطلاحات دارن بگه یک موضوعی را که یک انسانی میخواد بیان بکند اون موضوع را دعوا میگویند، ادعا میگویند. خداوند اینجا میگوید محمد رسول الله، این موضوع هست، به اصطلاح این دعوا هست، یعنی همون بیان موضوع. میگه چطوری ما بفذیریم که محمد رسول الله هست؟ میگه محمد رسول الله را با یارانش بشناسید، با صحابه کرام بشناسید اون را. محمد رسول الله والذین معه، اونایی که به امرایش هستن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. از اعتراض میکنن بر دین اسلام، گفت فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، گردن کفار را بزنید، فاقتلوهم حیث ثقفتموهم، بر آیات جهاد اعتراض میکنن و این سوالات از ما میشوند که به نام مفسر شناخته شده ایم، سوالات زیاد میان. من میگویم شما انصاف را داشته باشید، در چه وقتی خداوند گفته که شما گردن اونا را بزنید؟ در چه وقتی گفته؟ وقتی اونا را دیدید بکشید. چه کسانی را خدا گفته؟ اونایی که ما را کشتند، اونایی که ما را تبعید کردند، اونایی که ما را از خانه و کاشانه به زور بیرون کردند، اونایی که همه چیز مسلمین را تصاحب کردند، اونایی که یاسر و سمیه را شهید کردند. تا 13 سال پیغمبر اجازه نداشت که در حرم الهی در مکه نماز بخواند، مسلمانان اجازه نداشتند، همه چیز را گرفته بودند، اموال مسلمین را و مسلمانان را. حتی پیغمبر در حرم الهی میره نزدیک خانه کعبه نماز میخواند، چیزای کثیف را روی شانهش میانداختند، میخندیدند و استهزا و مسخره میکردند. انا کفیناک المستهزئین. و در جنگ بدر نزدیک به 400 کیلومتر از مکه با غرور و با تکبر آمدند، در 70 کیلومتری و 60 کیلومتری مدینه که ما اینا را نابود میکنیم، از بین میبریم. اما خداوند در اینجا بود، گفت که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. امروز در دنیا کسی نیست که دفاع مشروع را خراب بداند. دو تا اسیر یهودی را نشان میداد که اینا گرسنه هستند، لاغر شده اند. شما ازارها گرسنه فلسطین را ندیدید؟ اونایی که برای یک کبیر غذا اونجا کشته می شوند اونا را نمی بینید، اون دو اسیر را دیدید. بالفرض اونا 150 نفر را گروگان گرفتند، 140 نفر را کشتند، اما شما 2 میلیون را نابود کردید. اونا به جای خود که همه جا را نابود کردید. بس ما برای شما ترحم داشته باشیم. همگن شما پلنگ تیزدندان بودید که همه چیز را نابود کردید. ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمگاریست به جان گوسفندان. هر روز در هر جا از اولوکاست صحبت می کنید، چرا از فلسطین صحبت نمی کنید؟ شما اگر خود را مظلوم می دانید، چرا این مظلومین را نمی بینید؟ اندیشب جمله ای را گفتم، من گفتم من از اونا سوال دارم، این اوافای ماهایی که بوم چارلتونی حمل می کنند. بی 52 شما اینا را برای کشتن چی جانوری شما درست کرده اید؟ بمب اتم را برای کشتن چی جانوری آماده کرده اید؟ بمب های مختلف را برای کشتن چی حیوانی آماده کرده اید؟ به غیر از انسان شما دیگه چیزی را می کشید؟ غوغای اونا در کل دنیا بلند شد که در تهران 90 تا سگ ویلگرد را کشتن. 90 تا سگ که در تهران کشته شدند اونا را دیدید؟ در هر روز 100 نفر در فلسطین می کشید اونا را نمی بینید؟ روی چشمای شما چی هست؟ بس ختم الله ولا قلوبیم ولا سمیم ولا ابصاریم غشاوه. بر همه چیزی اونا، اینا همونطوری که قرآن میگوید دل اونا درک ندارد، چشم اونا بینایی ندارد، گوش اونا شنوایی ندارد. کل انعام بل هم اضل. منطق اسلام دفاع مشروع بوده. در منطق اسلام این است که فرزند عمرو عاص در مصر یک قفتی را شلاقی می زند، اون میاد جای حضرت عمر شکایت می کند. عدالت اسلامی این است که حضرت عمر فرزند عمرو عاص را که می زند به جای خود که می گوید عمرو عاص را هم شلاقی بزنید، میگه چرا اون؟ میگه برای اینکه این از قدرت پدر سوء استفاده کرده. تو از کی مردم را برده خود قرار دادی در حالی که از مادرانشان آزاد متولد شدند؟ این جمله حضرت عمر را باید با آب طلا نمیشد. هیچ کسی برده کسی نیست. آزادی مشروع آزادی هست. ایس کسی حق ندارد. ایران را مسلمانان گرفتند اما آتش کده ای را خراب نکردند. جاهای دیگر را که گرفتند بت کده ای را خراب نکردند. اونا یک تسلیم شدن گفت شما با عبادت خود آزاد هستید، که امروز قانون و منشور بین الملل است که انسانها در آیین و مذهب خود آزاد هستند. هیچ کسی حق ندارد جلوی دین و مذهب کسی را بگیرد، جلوی آیین کسی را بگیرد. در کشور اسلامی اقلیت های دینی اهم از کلیمی و مسیحی و سرتشتی اینا آزاد هستند که آیین خود را انجام بدن. هیچ کسی حق ندارد جلوی اونا را بگیرد. دین آزاده، دین و مذهب هر کسی برای خودش محترم آزاده. عزیزان من، عدالت اسلامی، قرآن یک آیه گفته ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. آیات عدالت قرآن را جمع بکنید چندین آیه می شوند. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. از در اینجا بود که جلو این انسان های را که جانور صفت بودند در جلوی اونا خداوند میگوید از خود دفاع کن. اونا را خداوند میگوید فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. و در اینجا هم هست میگه محمد رسول خدا هست. والذین معه اشداء علی الکفار. همون کفاری که آل حربند باید ما بر اونا اشداء باشیم، چون اونا بر سر ما اشداء. الکفر ملت واحده. در میان یهود و نصارا چنان اختلاف است که حساب ندارد. ما از مسیحیان سوالی داریم، این صلیبی که به گردن شماست نماد چیست؟ نماد مظلومیت عیسی می دارید اون را که یهودی ها اون را به صلیب کشیدن، حضرت عیسی مسیح را اعدامش کردن، کشتن اون را، شما این را شب و روز به گردن خود آویختید که بله عیسی مسیح مظلوم کشته شد. پس شما باید به اونا دشمن باشید. حالا ما اونطوری که شما اعتقاد دارید، یکی میگه پسر خدا را کشتند، یکی میگه خود خدا را کشتند، یکی میگوید که شریک خدا را کشتند. حالا ما به اون کار نداریم که شما پسرش میدانید یا شریک خدا میدانید و یا اینکه اون را خود خدا میدانید. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. معلوم که خود خدای ماست، خدای شما را کشتن، شما با اونا همکاری میکنید. علت این همکاری چیست؟ پس اینجا هست که خداوند میگه صحابه اشد على الكفار بودن رحماء بینهم، در میان خود مهربان بودن، نه در میان خود. بلکه رسول الله فرمود هر کسی که با یک کسی عهد و پیمان بست ولو اگر غیر مسلمان باشد خیانت جایز نیست. به جان، مال، ناموس، اعتقاد، حیثیت و آبروی هیچ غیر مسلمانی هم جایز نیست که در پناه مسلمین زندگی می کند کسی تعرض داشته باشد. و در آیین و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هست که اگر یک کسی مسلمانی، یک آل کتاب را که در کشور اسلامی زندگی می کند کشت، مطابق دستور قرآن کتب علیکم القصاص فی القتلا. این قتلا عام هست. امام ابو حنیفه می گویند یک مسلمان را به جای یک غیر مسلمان میتوانید اعدامش بکنید که اون را به ناحق کشته. و بزرگترین پیروان مسلمین پیروی امام ابو حنیفه رحمه الله هستند. این حقوق بشر ما. پس محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، در میان خود مهربان هستند. و در مقابل ظلم اشدا هستند، در میان خود مهربان هستند. تنها من دو صفت نیست، تراهم رکعن، میبینی در حال رکوع نماز میخوانند، سجدن، شاید نماز و سجده ریایی باشد، بگنه یبتغون فضلا من الله و رضوان، طلب فضل خدا و رضوان خدا را میخوانند. میگه سیماهم فی وجوه من اثر سجود، اثر سجود در سیمای اونا دیده می شود. یک مسلمان سنش بالا هست، یک آل ایمان سنش بالا هست، اما شما می بینید که چهرهش هنوز بشاشه، چهرهش هنوز چروک برنداشت، از 70 سال گذشته چهرهش هنوز جوانه. من ترکمنستان رفتم، این روسه ها انواع و افسان فامیل دارن، تایپه دارن، خیلی زیبا هستند در جوانی. وقتی که پیر می شدن، ما پیر مرده و پیر زنان اونا را می دیدیم، این انسان آذر نو به چهره اونا نگاه بکنه، می ترسیدی از غیافه اونا. در حالی که یک مسلمان 90 سال 100 سال سنشه هنوز به چهرهش نورانی هست. این آثار ایمان، آثار عمل صالح هست. سیماهم بی وجوههم من اثر السجود. خدا میگه ذالک مثلهم فی التوراة، در تورات این طوری آمده، مثلش در انجیل بیان میفرماید. من میخوام نتیجه میگیرم عزیزان من، شما اینجا مرز نشین هستید، خطه سیستان و بلوچستان خطه هست که مؤمنین در اینجا زندگی می کنن. تأثیب صفات صحابه کرام، رحماء و بینهم باشید. یکی از بزرگان مولانا محمد نافع کتاب نمیشته، رحما و بینهم، اون کتاب هم به زبان عربی ترجمه شده و هم فارسیش آمده هم اردویش که اصل کتاب هست. واقعا شما اون کتاب را نگاه بکنید میبینیم که اون بزرگوار میگویند که در میان صحابه و آل بیت پیغمبر چه مهربانیای بودن، وصلت بوده، مهربانی بوده، همه خوبی ها در میان اونا بوده. بس ما به صفات صحابه رسول الله اقتدا بکنیم. در سوره آل عمران الله عزوجل می فرمایند که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیگه در ابتدای وعدت و اینا دیگه همیشه این آیه خوانده می شود، ما پشت سرش نگاه بکنیم که چی میگوید این آیه. حبل الله چیز کلام خداست. قرآن حضرت علی ترجمه می کند که حبل الله کتاب خداست. یعنی همه شما به قرآن بچسبید، هر چی قرآن گفته نه از اون دوری بکنید، هر چی گفته انجام بده اون رو انجام بدهید. تمام دستورهای الهی در قرآن آمدن، اگرچه آیات احکام 500 یا 540 آیه هستند، اما خداوند در همین آیات همه احکام را بیان کرده. در ضمن همین آیه که در سوره بنی اسرائیل هست، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. در ضمن همین آیه بعضی از مفسرین مانند علامه شنقیطی و غیره هدایات قرآن را که رانمایی می کنند در هر میدانی بیان کردن، در میدان عقیده، در میدان عمل، در میدان جهاد، در میدان جنگ، در میدان صلح، در اخلاق دینی و اسلامی، در مسائل اجتماعی. این هدایت قرآن را ذکر کردن، من هدایات قرآن را بگیریم و به اونا عمل بکنیم. حضرت علی تقوی را ترجمه میکنن چهار چیزه: یکی ترس از خدا هست، دوم عمل به قرآن، سوم قناعت کردن به روزیه که خدا به شما داده. اون انسانایی که قانع نیستن رازنی میکنن، اون انسانایی که قانع نیستن دزدی میکنن، اون انسانایی که قانع نیستن گروگانگیری میکنن، اون انسانایی که قانع نیستن برای مقداری یا برای یک ماشینی، برای مبلغ پولی، برای یک ماشینی خون برادر مسلمان خود را میریزن، کشت و کشتار این رحما و بینهم نیست. و در پایان امین واعتصموا بحبل الله جمیعا، خداوند چه زیبا میفرمایند، به صحابه میگن اذکروا نعمت الله علیکم. نعمت های خدا زیاد هستند، اما نعمت اسلام را و نعمت وحدت و اتحاد و نعمت برادری را خداوند بهترین نعمت میداند. اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوب. قبل از اسلام شما کی بودید؟ چی بودید؟ دختران خود را زنده به گور میکردید، مظلوم در میان شما جایی نداشت، برای یک مسئله کوچکی، برای یک مسئله کوچکی تا 40 سال 200 سال درگیر می شدن که شان نزول امین آیه که در سوره آل عمران است: اذکروا نعمت الله علیکم و ذکر رسول الله آمد، انصار با هم دیگر صلح کردن، دو قبیله بودن، اوس و خزرج با هم دیگر صلح کردن. ما خدا بگم این نعمتی بود که خدا به شما داد. وجود رسول الله نعمت بود، وجود قرآن، نزول قرآن نعمت بود. اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوب، اعداء فالف بین قلوب فاصبحتم بنعمته اخوانا. از بنعمت خدا شما برادر یک دیگر قرار گرفتید. دو تا نعمت خدا یاد میکنند: و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم. بشارتی برای صحابه است، برای انصار که شما در پرتگاهی از جهنم بودید، اگر می مردید به جهنم مستقیم می رفتید، اما خداوند شما را از جهنم بیرون کرد به برکت اسلام، به برکت دین، به برکت این وحدت و اتحاد. از عزیزان من، بهترین نعمت، نعمت اتفاق و اتحاد است، برادری هست. فامیل جنگی و قوم کشی حرام هست، جایز نیست. من دیشب اونجا بیان کردم، من گفتم مسلمان مگه مسلمان می کشد؟ مسلمان مال مسلمان را می خورد؟ مسلمان به ناموس مردم به چشم بد نگاه می کند؟ مسلمان مسلمان را مگه لو می دهد؟ مسلمان با حیثیت مسلمان بازی می کند؟ در احادیث همه اینا مفصل ذکر شدند و خداوند عذابهای خود را که وقت بیان می کند در سوره انعام سه تا عذاب بگه مرسومه، یکی از آسمان میاد شما را نابود می کند، یکی از زیر زمین شما را نابود می کند، و عذاب سوم که از همه سختره، او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض. پس این درگیری ها و این برادر کشی ها و اینا را عزیزان ما کنار بگذارند اگر پیروی قرآن خود را می دانیم، اگر پیروی رسول الله خود را می دانیم. حضرت اسامه در میدان جنگ یک کسی که کلمه خوان اون را کشته بود، رسول الله فرمود که انا بری من فعل اسامه، من از فعل اسامه بری هستم، بیزار هستم. اللهم انی بری من فعل اسامه. اگه با کلمه طیبه روز قیامت میاد چیکار میکنی؟ این مسلمان تو کشتی. گفت اون ظاهرا مسلمان شده بود، توی دلش نبود. گفت الله شققت قلبه، چرا دلش را نشکافتی؟ تو میگه ظاهرا مسلمان بود، مگه از دلش خبر داشت؟ ظاهر شدید مسلمان به اون نباید تعرض. و ما به یک دیگر تعرض داشتیم، جنگای قبیله‌ای و غیره. من همیشه این جمله را گفتم، اگر ماموری در اینجا کشته بشود فرزند ما، اگر یک کسی که از رعیت کشته می، اونم فرزند خداست، اونم فرزند ما است. من اشتباه گفتم، اونم فرزند ما هست، فرزند امین آب و خاک. بدترین عذاب امین هست که ما یک دیگر را بزنیم، یک دیگر را بکشیم، اصلیه بگیرم یک دیگر را نابود بکنیم. بدترین عذاب است. نوع سومی که خدا ذکر کرده این بدترین اختلاف و جنگ و درگیری. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند و تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ، با دوستان خلاف و جنگ داشته باشد. اما مردان خدا دل دشمنان را تنگ نکردن. یک کسی یه غیر رسول الله را گرفت، پیغمبر توهین کرد، صحابه ناراحت شدن، گفت نه، بگذاری یه غیر مرا بگیرد، حرف خود را بگوید، ما که از رسول الله بالاتر. یکی گرد و خاک داد از اینجا رد شده، ما اونا تیرش میکنیم، یکی ما سلام نداده میکشیم اون را، یکی همینطوری نگاهی انداخته ما تعقیبش میکنیم. این کار بده، زشت، در شان یک مسلمان نیست. ما اگر بیایم گناهان کبیره، چنانچه که علامه ذهبی نوشته، اولین شرک و گناه دوم قتله، و قرآن هم این را گفته، والذین لا یدعون مع الله الا الاخره ولا يقتلون النفس التي حرم الله عليها ولا يزنون. سه تا گناه را خدا ردیب کرد، اگرچه گناه هم زیاد است. اینجا افتار دادن وقت شما پایان است، بیشتر وقت گرامی شما را نمی گیرم، بزرگان دیگه هستن، شیخ الاسلام هست و دیگه عزیزان هستن. من در میان اون عزیزان که بهتر از من صحبت می کنند، سخن می گویند، حائل نمی شوم. و همه شما را اگر ملول کردم معذرت میخوام. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق.